الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله. با تقدیم سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بزرگواران و عزیزان، آقایان محترم و بانوان محتشم، به نیابت از تمام مرحومان از شیعیان امیرالمؤمنین سلام الله علیه، از ابتدای بعثت رسول خدا تا رجعت ولی عصر ارواحنا فدا، به نیابت همه اونها صلواتی به ساحت مقدس حضرت نرجس بانو تقدیم بفرمایید. در دومین نوبتی که خدمت شما مشرف شدم، بحث دیگری خدمتتون تقدیم میکنم قربان دستتون، که مرتبط است با گفتگوهای فاطمیه و مباحث عقیدتی. اون چه که ضروری و اولویت هست در جلساتی که به نام اهل بیت علیهم السلام طرح می‌کنیم، اعتقادات و باورها رو پختن و رشد دادن است. اگر از موضوعات دیگری هم به سان اخلاق و تربیت صحبت میکنیم، باز باید در دل و ذیل اعتقادات و باورها به اونها پرداخته بشه. بحث مهمی رو در این جلسه خدمت عزیزان تقدیم میکنم با این شروع و آغاز که در قرآن کریم خدای متعال در سوره مبارکه آل عمران تقسیمی رو در باب آیات قرآنی ارائه فرموده. فرموده است که ما این کتاب رو نازل کردیم و آیات از جانب خداوندی همه آمده است، اما این آیات همه یکسان و یک مرتبه نیست. این آیات به دو بخش مهم تقسیم می شوند: محکمات و متشابهات. هم محکمات آیات قرآن است و از جانب خداوند آمده است و هم متشابهات. اما محکمات اساسه، محکمات بنیانه، هن ام الکتاب، اساس محکمات قرآنی است. محکم در ادبیات دینی ما یعنی اون سخن حدیثی قرآنی که شالوده و اساس قرار میگیره و دیگر امور باید به او ارجاع داده بشه. این تعریف محکمه. احکام، حکمت، محکم، محکمات، تحکیم، اینها بار معناییشون واحده، یعنی آنچه که در او لزوم داره ارجاع دیگران به اصل این مسئله، مثل ام میمونه. هن ام الکتاب، ام عمومت، یعنی ارجاع هر چیزی به ام. وقتی میگیم مثلا فلانی، فلان دانشمند مادر روانشناسی است، پدر روانشناسی است، اینجا جنسیت ذکور و تأنیث نیست، تا هم بگید پدر روانشناسی است هم بگید مادر روانشناسی است، یعنی ام اینه، دیگران آنچه کرده اند از اساس و خاستگاه اوست. هن ام الکتاب. آیات دیگری هم البته داریم، نامش هست متشابهات. متشابهات تعریفش چیه؟ متشابهات تعریفش اینه که اینا اساس و بیس اعتقادات نیستن، اینها شالوده باورها نیستن، اما بدونید کسانی که در قلبشون شیله ها و پیله هایی هست، قلب مریض دارند، فی قلوبهم زیق، این افراد دقیقا مسیر رو معکوس میرن. به جای اینکه محکمات رو اساس اعتقادات و باورها و رفتارشون قرار بدن، متشابهات رو اینگونه میکنن. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. دیدید طرف میگه چرخیدم یه حدیث پیدا کردم تو فلان کتاب، اون حدیث میگه نه مسئله اینجوریه نه اونجوریه. سوال، فرض کنیم حدیث اونیه که تو میگی، فرض کنیم پیدا هم کردی، این حدیث در میان دیگر کلمات اهل بیت علیهم السلام محکمه یا متشابهه؟ اگه محکمه تعریف داره برای خودش دیگه، احکام هویدایی میخواد، احکام اوریانی میخواد، احکام بیان بودن میخواد، چطوره که تو گشتی پیدا کردی؟ یادتون باشه هرگاه هر فرقی از دو سمت و سو عرض میکنم از متشابهات برای اثبات مدعیات خودش استفاده کرد، قطعا فرقی منحرفه. از اون طرف تمام فرق منحرف اسلامی از متشابهات برای تبیین محتویات خودش استفاده میکنن. آقا چیه تو عراق میگن فلانی آمده؟ بله تو فلان کتاب ما میگن یه حدیث وجود داره، حدیث وصایت، اونجا گفته عدد ائمه 13 نفره. این بر فرض که وجود داشته باشه، دقت کن من دارم بر اساس لسان قوم صحبت میکنم، تو گشتی یتبعون ما تشابه همین، یه حدیث پیدا کردی در مقابل با دریا احادیثی که الخلفاء من بعدی 12، تو به این چسبیدی؟ خدا که روز اول معرفی کرد این روشو، فرمود آیات قرآنی محکماتن، اما اونی که یه مرضی داره، یه زیغی داره، یه قرضی داره چی؟ یتبعون ما تشابه همه. این همه آیات الهی بر عبودیت و بندگی و تعبد و اینها تأکید میکنه. میگیم که فلانی چرا همه چی رها کردی؟ میگه بله یه آیه در قرآن پیدا کردیم که وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. خب منم که به یقین رسیدم. آقا خودش میفرماید خدا را بپرست تا به یقین برسی. لغت پژوهان هم همه گفتن یقین در مقابل ریب است و در مقابل شک است و خب منم که شکی ندارم دیگه. جناب قطب هم که میفرماید طیب الله انفاسک. آقا بر فرض که این آیه، فرض کنم که اونی که تو میگی که نیست، حالا میگم که نیست، فرض کن یه همچین آیه رو هم تو پیدا کرده باشی در مقابل ده ها و ده ها آیاتی که بر عبودیت و بندگی تاکید میکنه، جواب اونو تو چی میدی؟ چرا اونو رها؟ بین گاهی خود ماها هم هست ها، طرف نمیخواد خمسشو بده، میگه بله تو فلانجا من یه روایتی پیدا کردم که گفتن یه روایتی هست که در عصر غیبت ما حلال فرمودیم. اولا سوال، تو در تمام امور زندگیت واقعا میگردی بینی و بین الله روایت محور حرکت کنی؟ یعنی تو ارتباط با خانومت هم، تو ارتباط با کسب و کار، همه جا نگاه میکنی ببینی کلام اهل بیت علیهم السلام چیست یا نه؟ هر جا باب طبعته حرکت میکنی. اینجا چون دادن خمس برات مطبوع نیست، گشتی یه کلامی پیدا کنی که سلیقه تو جور در بیاد. فیتبعون ما تشابه همین. حالا این یقین گفتم شبهه نشه، این یقین در کلام علی ابن موسی صلوات الله علیه تفسیر شده است. آمد به آقا عرض کرد یه عده آقا اینجوری میگن، معروف کرخی و اینا. حضرت فرمود نه، اینجا یقین به معنای موته، چون امر مرگ امر یقینی است. خدا از مرگ به نام یقین در قرآن نام برده، و عبد ربک حتی یأتیک الیقین، یعنی و عبد ربک حتی تموت، تا دم مرگم بعد بندگی خدا بکنی. بعد هم جواب نقدش، مگه رسول خدا به یقین نرسیده بود که و ما عبدناک حق عبادتک و ما قصه چیزی دیگه است. پس ما باید در مسیر زندگیمون محکمات اعتقادات رو بدانی دوستان. یعنی من حالا عرض من رو دوستان عزیزی که سخنرانی هم میکنن بسا بشنوند، به خودم هم یادآوری میکنم، تو جلسات مذهبی هنر و تکلیف و رسالتی که سخنران اینه که در طول سالیان سالی که سخنرانی کرده است تقویت محکمات اعتقادی مخاطب باشه. این قاعده است، این قاعده است که اهل ما آموختن. اگر شما سخنرانی پیدا فرمی که حالا بخواد حرفای مگو بزند و یه قوامزی، آقا این جز رسالت ما نبود. بله محلش جای دیگر است، درس و بحث حوزوی است، بگو اشکال ندارد، قوامز و طرفه هایی، نه محکمات اعتقادات مردم باید بارور کنیم، تقویت کنیم، احکام در محکمات. این تکلیف سخنران دینی است. دوستان معنای تفقه در دین که سه تا مؤلفه داره، متفقه در دین، تفقه در دین، یکی از معانیش اینه که آدمی محکمات دین را به درستی بشناسه. محکمات ها، من یه تذکرم به دوستان جوانم بدم، اگر شما محکمات دین رو یافتید، هیچگاه هیچ شبهه‌ای شما را زمین نمیزنه، هیچگاه هیچ فرقه منحرفی شما را زمین نمیزنه. من دو تا مثال بزنم. اگر شما محکمات دین رو یافتید که فی المثل از محکمات ما اینه که عدد خلفاء بعد به عدد خلفاء بنی اسرائیل است، 12 نفر، حالا یکی آمد گفت آقا فلان کتاب میگن یه حدیثه که اینجوری، جوابش میدونید چیه؟ دو تا جواب دارید. اگه شما جواب نقد اونو دارید که این حدیث مشکلش این است و معناش این، خب بهش میفرمایید. اگر بلد نباشید جوابش، فلانی من نمیدونم جواب این حدیثی تو میگی چیه، من متخصص نیستم، اما من یقین دارم محکمات اینه نه این. من محکمات رو جای دیگه کار کردم. من کاسبی هستم متفقه در دین. من بانوی خانداری هستم متفقه در دین. مثلا میاد به شما میگه که تو باور نداری به احمد بن الحسن الیمانی که او چه میدونم خلیفه امام زمان علی. نه من باور ندارم. میخوای باور کنی؟ امشب تو خوابت ایشون میاد اینجوری اینجوری. جواب اینه فلانی، چه به خوابم بیاد چه به خوابم نیاد، در اعتقاد من به دینم و بی اعتقادیم به این آدم هیچ فرقی نمی کنه. میدونی چرا؟ چون جز محکمات اعتقادات من اینه، من عقائدم رو با خواب نمیگیرم. خواب در عقاید ما هیچ نقشی ندارد. عقیده من جای دیگه درست شده. اگر ایشان در خواب من هر شب هم تشریف بیاورند، بفرماید بنده انا چی چی چی، هیچ فرقی نمی کنه. چرا؟ چون جناب شیطان استادتر از این حرف هاست. اونم خواب من و امثال من. من خواب ملاک دینداریم نیست، اینو از محکمات دین آموختم. ملاک دینداری من کتاب است و سنت. دقیقا فرمودید. پس ما در مسیر جلسات مذهبیمون باید رو محکمات دینداری خودمون کار کنیم. بعد چی ما رو مقاوم میکنه در عصر فتن، در عصر شبهات؟ همین محکمات. اما اگر رو محکمات کار نکرده باشم، یا خدای نکرده بر اساس هوای نفسم، زائقم، سائقم، هی برم سمت متشابهات، یعنی خودم دارم دامن میزنم به این موضوع، خود خدا فرمود متشابهاتی وجود داره و اونایی که زیق دارن متشابهات رو استفاده میکنن. یعنی از یه آیه قرآن حدیثه اما متشابهه، اینو میاره که دین منو ببره، باور منو ببره. دقت فرمودید. یک دکتر دیگه هم بگم، یه سری متون هست عزیزان، اسم این متون هست متون محکمات. دقت بفرمایید. چنان که آیات قرآن به محکمات و متشابهات تقسیم میشه، کلمات اهل بیت هم محکمات و متشابهات دارن. یه پرانتز باز کنم، همون جوری که من بدون استاد نمیتونم قرآن بفهمم، بدون استاد نمیتونم حدیث بفهمم. این نیست که آقا من دارم خودم کتاب حدیثی مطالعه میکنم. خیلی ممنون، دست درد نکنه عزیزم. تو حدیث میشناسی؟ تو فقه الحدیث میشناسی؟ تو حدیث شناسی بلدی؟ اگه بلد نباشی محکم و متشابه حدیث تشخیص میدی؟ حدیث خواندن با شرط و شروط درست بود ها؟ کما اینکه قرآن، بله حدیث رو بیاموز، شاگردی کنم، درس بگیرم، استاد شدم حدیث بخونم، میتونم امور مختلف رو بفهمم دیگه. دقت میکنی؟ محکمات، محکمات، محکمات. خدایش رحمت کناد مرحوم علامه مجلسی رو، در بهار شریف یکی از کارهای ارزشمندی که این مرد عزیز توی بیانون، ایزاهون، اقولون خودش کرده، معرفی محکمات اعتقادی ماست. اینو محکمات اعتقادی ماست عزیزان. ما از محکمات اعتقادی سوال میشیم اندالله، نه از متشابهات و امور جنبی. از معاریض کلم سوال نمیشیم. آقا من معاریض کلم نمیفهمم، مشکل نداره، جز تکالیف من نبود، اما جز محکمات تکالیف من بود. تکالیف جز محکم تکالیف منه. میپرسن تو در این امور به محکمات عقاید چرا پایبند نبودی؟ چرا پایبند نبودی؟ این موضوع مهمه. اینجا جا هست جناب شهبازی عزیز بفرمایید. این مسائل، مسائل بسیار دقیق و مهمی است. دانستن محکمات. یه سری متون حدیثی ما متون محکماتند، متون محکماتند. من امشب میخوام اشاره کنم به یک متن فوق العاده محکمی که متاسفانه من و امثال من هیچگاه نگاه متنی اصلا به اون نمی کنم، که چه برسد متن محکم. هیچگاه نگاه متنی به اون نمی کنم. میخوام یه سوال مطرح کنم، بعد این متن محکم رو توضیح بدم. یه سوال میخوام مطرح کنم، میخوام یک محکم اعتقادی رو امشب خدمتتون بحث کنم. اون سوال اینه، آقا خطکش و میزان خودی از غیر خودی، خطکش و میزان دوست و مراتب دوست و دشمن و مراتب دشمن تو زندگی ما انسان ها چیه؟ ما خودی از غیر خودی رو با چه خطکشی باید تقسیم بکنیم؟ اگر کسی همین سؤال رو بیاد توی بازار علم پیگیری کنه، میبینه که الا ماشاءالله پاسخ دادن به این سؤال، هر کسی از زاویه ذهنی خودش. آقا ملاک خودی از غیر خودی چیه؟ میدونی خودی از غیر خودی یعنی چی؟ یعنی که من خواستم شریک بازار بگیرم، کی خودیه کی غیر خودیه؟ اومد خواستگاری دخترم، به کی همون اول میگم نه؟ کیو بررسی میکنم؟ ملاک چیه؟ من میخوام برم پاسخ به خواستگاران خودم بدم، ملاک خودی از غیر خودی چیه؟ ما تا کجا پای ایمانمونیم؟ یک تذکر، چون رشته خودم هست به راحتی میگم، یه اتفاقی حدود نیم قرن هست بر سر ما آمده، و آن اینکه مدیریت تربیت این عالم رو روانشناسان به عهده گرفتند، و روانشناسان به جای محور کردن اعتقاد و باور، مهارت ها رو محور کردند. ما هم افتادیم تو این دام، رفتیم، خود ما هم فراموش کردیم ملاک انتخابات چیز دیگه ای بود، ملاک خوشبختی ها چیز دیگه ای بود، ملاک سعادت چیز دیگه ای بود. چی شدیم؟ شدیم موقت. اون روانشناس کاملا درست میگه ها، یعنی من هیچ مشکلی با پیاژه ندارم، کاملا درست میگه، چون در باور او زندگی محدود به اینجاست. اینجا رو باید خوش بود، اینجا رو باید غنیمت شمرد. آقا من میخوام 50 سال با این خانم زندگی کنم. خب معلومه هر بانویی با اخلاق تر برای من مقرب تر، دیگه ملاک من نمیشه که او آیا اخلاقش چونی. دقت کنید، نمیخوام بگم اخلاق بده ها، تمام بحثای من رو دوستان پیگیری میکنم، بس اخلاق تربیته. دارم میگم خطکشو گم نکنیم. اخلاق زمانی اخلاق است که خونه درست باشه. رنگ کاغذ دیواری زمانی مهمه که اساس خونه درست باشه. وقتی خانه از پای بس ویرانه، حالا این کلمات اهل بیت متوجه میشیم، وقتی رفتی خواستگاری کسی، علیکم بذات دین، اول ایمانش. آقا من موندم بین انتخاب الف و ب، یکی اخلاقش خوب است ایمان ندارد، یکی ایمان داره اخلاقش مشکلاتی داره. میفرماید حتما دومی، اگر نگاهت نگاه ابد. البته ها، یک اصطلاحی بین ماها هست، میگیم کفو، باید کفو هم باشیم. کفیت رو معنا میکنیم، بهترین معنای کفیت سوست، همسویی. یکی از خوارج ابازی بود، یکی از خوارج پیش هشام بن حکم، هشام صحابی امام صادق و بالاخره شاگرد آقا، و اومد گفت من یه چیزایی از شما شیعه ها شنیدم، یه خورده واسم سخته، اومدم بپرسم اینجوری. هشام گفت بگو. گفت شنیدم که شما شیعیان بینتون اینجوریه که العجم یتزوج العرب، شما عربا به عجما دختر میدین؟ گفت بلا، بله بله دختر میدیم. دوباره پرسید، گفت والعرب یتزوج فی قریش؟ بعد شما تو قبیله های عرب یه قبیله پست بیاد خواستگاری قبیله قریش، بهش دختر میدید؟ گفت بله دختر میدیم بهش. گفت و قریش یتزوج فی بنی هاشم؟ اگه یکی سی قریشی باشه بیاد از یکی سیدا خواستگاری دختر بشه؟ بله بهش دختر میدیم. این تفلک جا خورد، تفلک چه عرض کنم جا خورد. رفت پیش امام صادق سلام الله علیه، گفت رفتم پیش هشام، همچین سوالایی کردم، همچین جوابایی داده، از شما شنیده اینو؟ آقا فرمود بله ما بهش گفتیم این مرام ماست، مرام دین ماست، مرام شیعه است. یهو یه سوالی کرد، یه تقاضایی کرد، گفت ای خب اگه اینه فها انزا قد جئتو که خاطبا باشه، منم الان از یکی از دخترها شما خواستگاری میکنم. اگه شما اینطور ملاک ازدواجتون قبیله نی، فکر نکنید این حرف بگیم ای چقدر خوب، بین ما این قصه نیست آقای محترم، این پسر اومده خواستگاری دخترت، چی باید داشته باشه که نداره؟ ایمان که داره، اخلاق که داره، درس که خونده، پاک که هست، خانواده دوست که هست، زحمت که داره میکشه، دو بار داره، دو شیفت داره کار میکنه، چرا گفتی نه؟ میشه بگی چی نداشت؟ آی تو رو برحال و اما به نعمت رب کف حدس. خب بالاخره خدای متعال عنایاتی به خانواده ما کرده و برحال تناسب خانوادگی ما نداشتی، یعنی اونم جا خورد همین بود. شماها عجم خواستگار قبول میکنی؟ گفت بله قبول میکنی. به امام صادق میگه خب اگه اینه فها انزا قد جئتو که خاطبا، منم از یکی از دخترای شما خواستگاری میکنم. یه جوابی آقا میده، فرمود ان لک فی قوم کودین ککف، ما مشکلمون با تو این نیست که تو سید نیستی، قریش نیستی، عرب نیستی، مشکلمون با تو اینه که تو مؤمن نیستی. تو توی دین خودت، قوم یعنی همکیشان، قوم نسبی نیست، تو همکیشان برو واسه خود کف پیدا کن. قصه ایمانه، یعنی عرب بودن مهم نیست و عجم بودن مهم نیست و قریش سید بودن مهم نیست. و هرگز تو ادبیات روایی ما قید این نیست که اگر یه بانوی سیده بود حتما با آقای سید، اینا مال ما هست، ما در آورده هر بار برای خودمون، این خط کشای ما هست. تذکر بدم گاهی اوقات، آسه میگم کسی نشنوه، گاهی اوقات ما در رزق خدا رو خودمون به روی خودمون میبندیم. میگم آقا جان شما اینقدر وقت خواستگاری میری جواب نگرفتی، چرا سنت بالا رفت؟ خب آقا من رفتم کربلا به مرتضی علی گفتم که به جان فاطمه زهرای دختر سید نصیب من کن، من میگردم پیدا کنم. گفتم آقا خب مگر خود اهل بیت فرموده بودن که تو به دنبال دختر سید برو؟ تو ملاکای ازدواج، مگر ما سید ملاکای ازدواج ماست؟ هیچ حدیث ما تو این جهت نداریم. ملاکای دیگر رو رها کردی رو این چسبیدی، در خانه رزق خدا رو بستی به روی خودت. فرمود قریش بیاد از بنی هاشم دختر بخواد میدی؟ بله میدیم، به شرطی که کف ایمانی باشی. البته از بحث من کوچولو دور شدم، بحث من چی بود؟ بحثم ملاک خودی از غیر خودی است. خودی چی هستن برای ما؟ گفتم یه متن محکم ما داریم، بهش میگیم متون محکمات، جواب این سوال رو تو این متن محکم دادن. یه متنی در بین جلسات مذهبی ما دارجه، رایجه، میخونیم، غالبا متاسفانه حفظیم، چون حفظیم بهش توجه نمی کنیم، چون تا الفشو میگیم تا آخر میریم دیگه. اونم زیارت شریف عاشوراست، حدیث قدسی است، یعنی کلام خداست، بیان خداست. رفقا من یه حرف بلند میخوام بزنم، مانیفست اعتقادی شیعه زیارت شریف عاشورا است. محکمات اعتقادی شیعه از اول تا انتها تو زیارت شریف عاشورا بیان میشه، به شرط اینکه من به متن زیارت عاشورا به عنوان متن معرفتی نگاه کنم. اگر عزیزان یک کتابخونه اینجا بذارن به نام شرح زیارت عاشورا، مطمئن باشید به اندازه این دوتا انگشتان دستم کتاب توش جا نمیگیره، چون کار نکردیم، شرح نگفتیم. اما بزنید چه میدونم مداحان عزیزی که عاشورا خواندن، به اندازه صدها قفسه نوار و شریطه و کاست میدونیم بذاریم. نمیگم این بده ها، میگم اون بده، دقت، میگم اون بده. متن معرفتی زیارت عاشورا، خب خدا رحمت کنه مرحوم آقای جعفری، برای دومی شب دارم نام شریفش رو، دیشب نام شریفش رو بردم، مرحوم علامه شیخ محمد رضای جعفری رو بارها میفرمود،
متن زیارت آشور مباحثه کنید. نمیگفت فقه الحدیث، میگفت فقه اللغه بکنید. یعنی این قدید متن دقیقه رو لغاتش تفقه باید کرد. من امشب یه تفقه لغوی میخوام بکنم، حالا تفقه نه شرح میدم، ببینید چه محکمی از دلش در میاد. ما 4 تا جمله تو زیارت عاشورا داریم. به گمان من خیلی ها مثل من که نادان هستم مترادف میگیریم اینا رو با هم دیگه، فکر میکنیم سینونیمه، تکرار شده. این جمله ها چیه؟ سلمون لمن سالمکم، بعدش چیه؟ حربون لمن حاربکم. دو جمله نظیر هم داره، فکر میکنیم متشابه دیگه، چیز مشابه دیگه. چیه؟ بفرمایید آقا. ولیون لمن والاکم، ادوون لمن آداکم. یه تذکر حدیثی بدم، این مربع در تمام ادبیات دینی اهل بیت یکسان مطرح شده. این تو قدیره، این در دیگر کلمات اهل بیت. اصلا این مانیفست مربعیه. مواجهه و رفتارشناسی شیعیان با مردمان. من میخوام سلمون لمن هیچ ربطی سلمون لمن سالمکم به ولیون لمن والاکم نداره، هیچ ربطی هربون به عدوون نداره. هر کدوم 4 گزاره مستقلن و 4 تیپ رو داره بررسی میکنه اینجا. و حجت الله از زبان الله به ما 4 نگره، 4 باور، 4 عقیده در رفتار با مخاطبان میده. آقا من سلمم، بعدم نفرمود من سالمم، نفرمود سالمون لمن سالمکم، من سلمم. سلم بر جرفا و بر گستره حکایت میکنه. یه بار من عرض میکنم آقا عادلن، یه بار میگم نه آقا عادل نیستن، آقا عدلن. یعنی اینقدر در عدالت این مرد جرفا و گستره داره، اصلا عدل ایشون. یه بار میگم شما سالم با فلان، میگم شما سلمید، یه تکه سلمید، یه تکه صلحید، یه تکه آرامشید. با کی؟ لمن سالمکم. آقا جان اولا من شما رو میذارم وسوسه‌ات، محوری که باید بچرخونم امور و دورم تو هستی. کم اونم نه سالمکه، سالمکم، چون سید الشهدا تمثیل نه تعیین. یعنی شما سید الشهدا رو حذف کن، زهرای مرضیه، امام هادی، ولی از ارواحنا، سالمکم. شما کمتون محورید. حالا هر کی با شما سالم بود، نه سلم بود، حتی سالم بود، من با او سلمم. من سلمم لمن سالمکم. سالم یعنی چی؟ ها کاری به شما اهل بیت نداره. یادتون باشه سالمه به شما مؤمنه به شما نیستن ها. طایفه سالمین به اهل بیت مؤمنه به اهل بیت نیست، اونا تو طایفه دوم، اونا تو ولی هن. من دارم اینجا از یه تیپی صحبت میکنم که به سید الشهدا معتقد نیست، به زهرای مرضیه معتقد نیست، امام زمان رو به امامت قبول نداره. ها با امام زمان من سلمه، با قدیر من سلمه، با فاطمه زهرای من سلمه. سلم بلکه سالمه، مقوله به تشکیکه. کفش چیه؟ آخ دشمنی نداره بیچاره، اصلا کاری نداره به زهرای مرضیه، کاری نداره به سید الشهدا، هیچ دشمنی هم نداره این بنده خدا. آقا ما نسبت بعد رفقا شبیه این آدم ها شما تو عالم چقدر پیدا میکنی؟ افواجا زندگیشو بیچاره میکنه، درگیر مشکلات خودشه، مسیحیه، طفلی سنیه، اصلا لایکه. آقا نسبت به اعتقادات من چیه؟ سالمه. اصلا سالم یعنی کاری نداره اصلا. در یادتون باشه سالم مقابلش چیه؟ بفرمایید از عاشورا بفرمایید. حارب، حارب نیست. همین که حارب نباشد چی سالم است؟ آقا هزار میلیون ها مسیحی شما پیدا میکنی. آقا من اتریش زندگی میکنم، من آلمان زندگی میکنم، من سیدنی زندگی میکنم، دور و برم پر مردمانی هستن که سالم به اهل بیت منن. آقا من مواجهم با اینا چی بشه؟ سلم باش باهاشون. حالا سلم یعنی چی؟ یعنی زندگی تو بکن، احترام بذار بهشون، مریض شد رعایتش بکن، عیادتش برو، کمک خواست کمکش بکن، بهش حرمت بذار. اوه اگه بخوایم قصه رفتارشناسی اهل بیتو با این تیپ آدم ها بگیم، یک دنیا سخن باید بگیم. فقط دو تا اتفاق مراقب باش. یک، اعتقادشون درست نیست، کافره، اما کافر سالمه، یعنی هیچ حرمی با دین تو نداره. تو اعتقادشو نپذیر اما حرمتشو داشته باش، بسیار هم نسبت بهش سلم باش. این نکته اول. دو، تا جایی هم که میتونی اعتقاد خودتو در یه قالب تزیین رفتاری بهش عرضه کن، نه با زور، نه با اکراه، نه با توبیخ، سلم باش. الان وقت این کار نیست، میتونیم یه جلسه با هم صحبت کنیم، سلم تبلیغی. من بخوام با یه آدمی، یه مسیحی طفلی که اصلا از امام زمان من خبر نداره، من تبلیغ امام زمان کنم واسه سالمین، متدش چیه؟ متدش چیه؟ من چجوری واسه یک کسی که از امام زمان من بیخبره، کاری اصلا به حجت خدا نداره، تبلیغ حجت خدا رو، روشش خود اهل بیت بیان کردن. یعنی اگه امام نفرموده باشه روشش، که خب کاسی در دینه، امام فرموده با سالمین چگونه باش. اما قطعا حق حرب ندارم. حالا ببینید سقیفه چی کار میکرد. سقیفه جوابش اینه: حرب لمن سالمکم. یه پرانتز میخوام باز کنم. دلیل، به همین دلیل تمام فتوحات اینا غیر شرعی بود. میشه بگید این فتوحات با کدوم محارب انجام شد؟ چه حربی اونا ایجاد؟ جهاد ابتدایی تو دین ما ممنوعه، یکی از دلایلش همینه، با کسی که سالمه. اصلا من حق لشکرش ندارم، من حق چیز ندارم، زو اکراه ندارم، حق این کار اصلا توفیق ندارم، من حجت خدا باشه اصلا قصه به من و شما مربوط اصلا نیست. جهاد بر فرض وقوعش دفاعیه، چون من دفاع دارم در مقابل که حارب، اونی که علیه من جنگیده که سالم نیست، او حاربه. آقا حرب لمن حارمکم. تمام اومدن ایران رو گرفتن، اومدن عراق رو گرفتن، اومدن مصر رو گرفتن، هیچ کدوم اینا حارب نبودند. دقت میکنید؟ برای همین هیچ کدوم اینا مسلمان نشدند. مصر مسلمان شد با فتح، مسلمان نشد که. کی بود فاتح فتوحات مصر؟ امرآس. در زمان عمر بن الخطاب دیگه، در زمان عمر بن الخطاب مصر فتح شد. مأمور فتح امرآس بود، او که هیچ نمیدانست جز شیطنت. تو تاریخ نوشتن که رفته مصر، نامه نوشته به خلیفه، به دومی، که یک محلهایی تو مصر هست بهش میگن المکتبه و المکتبات، توش کتابه. اینا رو چیکار کنیم ما؟ ایشان هم مرقوم فرمودن که تا اطلاع ثانوی حمام‌های مصر رو با این مکتبات، با این کتاب‌ها که شما روشن بدارید. یه همچین رفتاری توقع داریم مردم مصر مسلمان بشن؟ داعشی که حمله کنه مثلا به چه میدونم، به فرانسه، ها سالمن دیگه، این سال با کاری به دل من نداره، داره کار خودش رو میکنه. بعد با رفتار داعشی تدابیر رو مسلمان بشه؟ مثل مسلمان نشد که، نه مسلمان شد نه زبانش عربی شد. تا کی؟ تا عصر فاطمیین. حالا فاطمیین خودشون مشکل داشتن، شش امامی بوده، اما بالاخره رفتارشون خیلی با اونا فرق میکرد. اصلا دانشگاه ازهر به نام زهرای مرضیه نام گرفت. اینا تو اون دوره هم زبانشون تغییر پیدا کرد، هم مسلمان شدند. با این دقت خیلی از کلماتی که مولا تو عهدنامه مالک اشتری که به مصر همیش وقت نرسید، نه خودش نه عهدنامش، ناظر به سالمینه، یعنی کفار سالم. بابا مصری ها کافر بودن بیشاره ها، اما سالم بودن. لذا جناب مالک، الناس صنفان، اما اخون لک فی الدین او نذیر لک فی الخلق. اما اگه حارب هم باشه قصتش مشخصه، چه کاری باید انجام بدیم. قصه فتوحات اینه، قصه فتوحات اینه. ما با سالمین اگه قرار دین خودمون رو هم ترویج بدیم با رفق. امام کاظم فرمود دین ما با شمشیر پیش نمیره، دین ما با رفق، امامت با مدارا. بر اساس همین قاعده عزیزان، من یک نکته معرفتی مهدوی عرض کنم، جهتی کاش نگم، یه جلسه مستقل بگم، حالا اشارهشو میکنم. در زمان حضرت ولیعصر ارواح نافدا ما با 4 تیپ مردم مواجهیم. یه وقت سوال میکنه آیا روایتی که میگن امام زمان میکشن خون مثلا اینجوری میشه اینا دروغ راسته؟ خب یکی از این ور میفته آقا نه اینا یعنی چی؟ امام دین رحمت است و عادل است و نه. جواب اینه باید بگی مخاطب امام کیان. اگرم قتلی صورتی میگیرد از کیا صورت میگیرد؟ از سالمین؟ نه، سالمین کجان تو قصه مهدویت؟ یدخلون فی دین الله افواجا. اونایی که فی دین الله فوج وارد میشن همین سالمینی هستند که تا حالا فکر میکردن دین یعنی من و شما. او تا میاد خورشید و میبینه یدخلون فی دین الله افواجا. شمشیر هم اگه استفاده میشه شمشیر برای محاربه، شمشیر برای حربن لمن حاربکمه. این 4 قسمتی که عرض کردم محکمات تمام سیره اهل بیته، حتی ولی از ارواح نافدا. حربن لمن حاربکم، اما سلم لمن سالمکم. ما تو سلم حتی تو جامعه امروز تلاش باید بکنیم اون طفلی که نسبت به اهل بیت سالمه، اگه زورم خب مسالمت آمیز که عیش سلمی دارم، تعایش سلمی دارم، زندگی مسالمت آمیز دارم، رفتار انسانی دارم، حقوقش پاس میدارم، امانتش امانت منه، پولش پول منه، ناموسش ناموس منه، ارزش ارز منه، اما دینش دین من نیست. دینش دین من نیست. باز یه مثال بزنم، هشام ابن حکم. خب ممکنه این آدم شریک بازار شما هم باشه، شما با او بیزنس هم میکنید، همه چی سر جای خودش، اما دین سر جای خودش. هشام ابن حکم تو کار پارچه و اینا بود، مثلا بگید بزاز. یک شریک داشت، شیعه نبود، یعنی نه مرتضی علی رو قبول داشت نه سید الشهدا رو، اما آدم سالمی بود، کاری به کار هشام نداشت. سالها هم با هم کار کردن، امام بهش نفرمود که هشام عوض کن شریکتو، برو یک شیعه مرتضی علی بگیر. نه، داریم کار بازار میکنیم آقا با هم دیگه، مثل که آقا ما داریم یه جایی میدویم، اونی که با من میدوه خب آقا شیعه ایست، اشکال نداره، من با او میخوام که تو دویدن قواعد رعایت بکن. ها، همه چی اوکی بود، درست بود، تا یه روز این آقای کافر سالم به هشام میگه که هشام من برای دخترم از دخترت فاطمه خواستگاری میکنم. اینجا قصه چیه؟ دویدن نیست، بازار نیست. یه کلام هشام گفت دیگه پرونده بسته شد. 2 کلم است، گفت انها مؤمنتون، خدا حافظ همین حالا. یعنی آقا جان بازار یه چیزه، ازدواج چیز دیگه است. تو بازار ما یه قواعد میخوایم، تو ازدواج کفیت میخوایم. والمؤمن و کف المؤمن، دختر من ایمان داره، بچه تو ایمان نداره. ببین هشام نپرسید خب مدرکش رو کنون دانشگاه گرفتن، رنکینگ اون دانشگاه چیه، وضع مالی آقا پسر چیه، دستش تو جیب خودش میره یا نه، با اخلاق یا نه، لایف سکیلز میدونه یا نمیدونه. هشام نپرسید اینا رو. چرا؟ چون یه چیو اصلا نداشت. وقتی یه چیو نداره اصلا سوالای بعدی میشه سالمه به انتفاع موضوع. گفت انها مؤمنتون، دختر من مؤمنه و پسر تو نیست. پرونده مختومه شد الی الابد. دقت فرمودید؟ اما در امور دیگه چی؟ ما تبلیغ رو میکنیم، تزیین رو میکنیم. این تعابیری که به من و شما فرمود حببونا الی الناس ولا تبغضونا، مال این سالمینن. البته سالمین هم درجه دارن ها. من یک کیسی تو این یکی 2 ماهی اخیر باهاش آشنا شدم، قبلا واقعا چون نمیشناختم، از لذیذترین ایام زندگیم بود این آشنایی با این کیس عزیز. جز سالمینه، یعنی من ایشون رو مؤمن نمیدونم اما سالمه. حنفیه، حنفی مذهبه تو هند. واقعا تو این 3 ماه شناختم، اصلا هیچ دقت نداشتم متاسفانه به خاطر جهلم. تو شبه قاره است این مرد عزیز، سنی هم داره، دکتر خسرو قاسم، دکتر خسرو قاسم، حنفی مذهبه. من فیس تو فیس هم ندیدم این مردو، فقط اطلاعات ازش دارم و یکی 2 بار تماسی تلفنی با هم داشت. تو زندگی نامش آورده که من حنفی مذهب، خواب دیدم یه جمعی هستیم، پیغمبر خدا تشریف دارن، علی ابن ابی طالب هم هست، امیرالمومنین نه، علی ابن ابی طالب هست اونجا. من دیدم تمام بدن علی زخم، تمام بدن علی زخم بود. پیامبر خدا یه ظرفی به من عنایت کردن، توش یک پمادی زمادی مرهمی بود، به من فرمودن که با دستت بمال به زخمهای علی. بگه من گفتم آقا جان من مثلا چه شعنی دارم که این کار رو بکنم به زخمهای آقا؟ گفت نه این کار رو بکن. میگه من انگوش به این پماد میزدم به زخمهای مولا میمالیدم، هر زخمی که من روش میکشیدم خوب میشد، تمام زخمهای تن مولا رو من پاک کردم، خوب شد، از خواب بیدار شد. اومدم به علمامون تو هند گفتن خواب پروپوشی بوده، زخم یعنی چی؟ خواب دیشب اشتباه چیزی خورده بودی یا نه؟ گفت موندی خواب برای من تا ایام عاشورا شد، رفتم لکنهو برای دیدن مراسم عاشورا. سالم این آدم دیگه، سلمون لمن سالمک. گفت یکی از این علمای شیعه که از این سیاه هم سرشون بود، دیدم و گفتم که یه همچین خوابی من دیدم، وسط عزاداری داره میکنه اون سید. گفت فلبداهی تعبیری کرد، خیلی به دلم نشست. گفت اون زخمهایی که به تن علی دیدی تو، ظلمهایی که در طول تاریخ علمای وهابی اهل سنت شبهات و اتهاماتی که به مولا زدن و آقا رسول خدا به تو فرمودن تو در رفع این زخمها و این شبهه ها یه کاری بکن. میگه خیلی چسبید به من این تعبیر. آقایان عزیز، بانوان گرامی، الانی که من اینجا خدمت شما هستم، تعداد آثار این مرد حدود 300 عنوان کتابه در دفاع از مولا علی علیه السلام به اردو و عربی. ما با کلی زحمت و لطف خدا و عنایت بعضی از دوستان عزیزمون به سختی میتونستیم، میخواستیم کتابا رو از هند منتقل کنیم به ایران در مشهد و رازه کتابخانه تخصص امیر سلام الله علیه. خب هزینه انتقال بار سنگین بود. به لطف مولا تقریبا 80% آثارشو آوردیم ایران تو همین یکی دو ماه اخیر. آدم میمونه تو رو خدا ببین، این سلم دیگه. بعضی دوستانم تو هند، رفقا شایسته است تو از ایالت خودت بری یه روز با قطار فقط این مرد رو زیارت کنی. بچه دار نمیشده، آمده قم، یکی دو بار بیشتر ایران نیومده ایشون، رفته حرم فاطمه معصومه سلام الله علیها، نذر کرده اگه بچه دار بشه بچه‌شو فاطمه بذاره. حالا این دختر خانم مثلا 6 7 ساله داره، کمتر شاید بیشتر، اسم بچه‌ش فاطمه، حنفیه، فاطمه است. عکس نمازشو توی پروفایلش گذاشته بچه دختر، خب داره دست بسته نماز میخونه اما اسمش فاطمه است. سلم لمن سالمک، شما در مقابل آدم میخوای چی باشی جز سلم؟ تازه سلمی که میگیم سلم واسه خسرو قاسم، با سلمی که با جرجرداغ، با سلمی که با یه مسیحی معمولی طفلی که کاری به کار اهل بیت نداره متفاوته، اما نسبت به همشون ما سلمیم و این پیام اهل بیت علیهم السلام. اصلا مرز خودی از غیر خودی رو این داره مشخص میکنه، سلمون لمن سالمک. بعد یه پله شما میایید بالاتر، قصه دیگه نمیشه سلمون لمن سالمک، میشه ولیون لمن والاکم. من و شما با هم سلم نیستیم، ما حق نداریم با هم سلم باشیم. سلم بیادبیه با آقا بگم من سلمون لمن سالمک، اینه ولیون لمن والا کن. او ولایت فاطمه رو نداره، همین که دشمنی نداره میگه سلم باش. رفقا ببین این نشون دهنده چیه؟ ارزش فاطمه است. آقا با فاطمه دشمنی نداره، همین که دشمنی نداره باید برای تو یه جایگاهی داشته باشه که تو نشی سالم، بشی سلم. اما اگر ولایت فاطمه داشت چی؟ دیگه میشه ولیون لمن والاکم. یا امام زمان یه خورده اخلاق شوهرم تنده، ولیون لمن والاکم. یا حجت ابن حسن خانومم یه خورده رویاتش اونی نیست که من دوست دارم، ولیون لمن والاکم. یا صاحب از زمان مادر شوهرم پیره یه سری زخم زبونایی میزنه، ولیون لمن والاکم. دقت میکنید؟ آقا فلانی متاسفانه تو بازار آدم سالمی نبود، من اصلا گفتم متنفرم ازش، ولی لمن والاکم. یادتون باشه خطاهای اعتقاد اخلاقیمون سر جای خودشا. این دین همون دینیه که هر کسی شر و خیر باشه یرهو یا مسقالش. آ به من چی گفتن؟ گفتن ملاک ولایت زهراست، دارد یا ندارد تو نسبت به او تکلیفی داری، دشمنی دارد یا ندارد تکلیفی داری. الان بحثم به حرب و عداوت نرسید، فرق بین حرب و عداوت چیه؟ چرا یه جا عدو یه جا حربون؟ فعلا این بحث ما علیه این نیست. آن کس که نسبت به زهرا صلوات الله علیها ولایت او رو پذیرفته است، من ولی او هستم. بعد رفقا اگه بخوایم بگیم آموزه های اخلاقی تربیتی ولی در مقابل دیگر اولیا چیه، باید حقوق الاخوان صدوق با هم بحث کنیم و کتاب ایمان و کفر کافی با هم بحث بکنیم. یادتون باشه کتاب ایمان و کفر کافی مال خانواده ولی لمن والاکمه. میدونی کلام کجاست؟ این خانم عزیزی که آمده خدمت امام کاظم سلام الله علیه، خدمت مولا علی سلام الله علیه، خدمت امام صادق سلام الله علیه. خب آقا هم میشناسه که ایشون شیعه مولاست. میگه آقا جان شوهر من اوضاع اخلاقش خیلی خوب نیست، امام یه راهکاری میده که این راهکار چند تا مقدمه است که این راهکار توش هست. میفرماد من صبرت علا اذا زوجها نظر الله الیها. اینو واسه کی آقا میگه؟ ولی لمن، یعنی بانوی محترم میفهمد، میفهمم تا درکت میکنم و از اخلاقش اذیتی ها، اما به گل روی زهرا صبوری کن، به گل روی علی بمون، ضرر نمی کنی یا با راهکار این و اون نرو تو زندگیت، با راهکار حجت خدا برو تو زندگیت. چون امروز و فردا تموم میکنیم ما، قرار این زندگی ادامه پیدا کنه. به گل روی علی صبوری کن. میدونی این سخن یعنی کی؟ این سخن یعنی هشام ابن، یعنی یونس ابن عبدالرحمن دیگه. گفت اینقدر شیعه ها پشت سرم گفتن و پچ پچ کردن و آبروم و آسیب زدن، رفتم خونه امام رضا شکایت اینا، تا آمدم دو کلوم بگم تق و تق و تق دوباره در زدن، دیدیم یا قمر بنی هاشم دوباره آمدن. آقا فرمود یونس برو پشت پستو قایم شو. رفتم قایم شدم، اینا آمدن و السلام علیک یا شمس الشموس و به روش انصاریان خواندن صلوات خاصه رو. بعد آقا یا علی ابن موسی رضا، این یونس ابن عبدالرحمن صحابی شما میدونید چیه؟ گفتند و گفتند و گفتند و گفتند و گفتند. رفتن بیرون، آقا فرمود یونس حالا بیاد بیرون. میگه وقتی آمد بیرون تمام محاصرش غرق اشک بود، آبروش رو ریختن میشه امام رضا سلام الله علیه دیگه. میگه آقا فقط یه قاعده فرمود، فرمود که آقای یونس از پچ پچای این و اون دلخور نشو، و امامو که انکر راز، امامت که ازت راضیه، که امامت که قبولت داره دیگه. بعد این قوتو گرفت یونس، رفت بیرون. رفت بیرون چی کرده باشه خوبه؟ داد میزد، فریاد میزد. میدونید نمیگفت که هماورد میطلبم، میگفت هر کی ولایت علی ابن ابی طالب تو قلبش داره و در حق من یونس بدی کرده، فی هل منی، حلالش کردم. فریاد میکشید و امامو که انکراز، و امامو که انکراز. این یه قاعده دینداری ماست، ولی لمن والاک. میخواست بره طلاق بگیره از خانومش، میشنه حضورمون نرسید نگه داریم زندگی رو. گفتم خب درست طلاق بگیر. خب نشد، داشت طلاق رو هم خطا میرفت. من اون روز آخر یه جمله بگم، فلانی یه کسی واسه من از بستگان نقل میکرد، میگفت خانوم شما تو روزه های زهرای مرضیه گریه کردنش مشهور بود. گفت که خب حالا منظور آقا. گفتم منظورم و دیگه. گفت چی؟ گفتم میگن پشت سر خانم شما یه پچپچی هست، میگن تو روزه های فاطمی زهرا گریه کردنای این زن تو مصیبت زهرا معروف بود. یعنی چی؟ یعنی ولی لمن والاکم. مرد حسابی. این واسه زهرا زار میزنه، خیلی هم میگن مشهور زار میزنه. نباید فرق کنه با یه آدمی که اینجوری نیست؟ تو نباید تو رفتارت با این آدم متفاوت باشی؟ به شرط ببین مثل چی میمونه؟ آقا فرض یه بچه ای زده چه میدونم شیشه ماشین شما رو شکونده، آینه ماشین شما خراب شده، شما دستشو میگیرید به اخم بیارید خونهشو، تا یه آقای از معذرت بشه بچه شما، آقا قربونت برم شما که رفیق قدیمی ما هستی عزیزم، برو فدای سرت. چی شد یهو این آقای عزیز شما در اومد از کار، رفیق شما در اومد از کار؟ حالا خیلی ها رفقا، آدمایی که ما دستشون رو گرفتیم شکایتشون رو میکنیم، اینا کیان؟ اینا شیعه فاطمی زهران، اینا گریه کن فاطمی زهران. اصلا نوع نگاه ما فرق میکنه با نوع نگاه ما فرق میکنه. نه نوع نگاه ما، اهل بیت علیه السلام همه کاراشون با فاطمی زهراست. من روزه نمیخونم، یه حدیث میخونم، یه حدیث خدمتتون بخونم، بریم خدمت شمس و شموس صلوات الله علیه. یه حدیث از امام رضا علیه السلام بخونم به جای ذکر مصیبت. علی ابن اسبات از حضرت رضا سلام الله علیه حدیثی نقل کنه، میگه که امام رضا سلام الله علیه یه جایی تشریف داشتن، یه مردی اومد خدمت حضرت و گفت آقا من یه سوال از شما دارم. فرمود بگو. میگه به امام رضا گفت که ما تقول فی ابی بکر، اینجا تقول نه اینکه چی میگی، یعنی شما نظر درباره ابوبکر چیه؟ به امام رضا علیه السلام میگه حضرت فرمود الله اکبر، لا اله الا الله، سبحان الله، ولله الحمد، یعنی ول کن این حرفو. علی ابن اسبات میگه فعله هر رجل فی کشف الجواب عن، دوباره اصرار کرد یا علی ابن موسی رضا نظر درباره ابوبکر چیه؟ آقا یه سوال علمی کرده دیگه، اما همه چی محور فاطمه است. علی ابن موسی چی جواب داده باشه خوبه؟ فرمود کانت لنا امون صالحتون ماتت، یه مادر خوبی داشتم. این میپرسه آقا درباره ابوبکر نظرت چیه؟ میگه کانت لنا امون صالحتون. یا صاحب زبان، کانت لکه امور صالحتون باد، چه مادر خوبی داشتی یا صاحب زبان. یا صاحب زبان، ما به خاطر این مادر خوب شما اینجا دور هم جمع آمدیم، فدای تو، فدای مادر تو، فدای مصیبت مادر تو، فدای محسن مادر تو، فدای پهلوی شکسته مادر تو، فدای ناهلت الجسم مادر تو، فدای معصبت الرسم مادر تو، فدای منحدت الرکن مادر تو، یا صاحب الزمان. اما رفقا همیشه فاطمه است، این بر فاطمه، اون بر هم فاطمه صلوات الله علیها. در زمان عمر ابن الخطاب استانداراش برده بودن و دزدیده بودن و اختلاس کرده بودن. عمر برای اینکه جو جامعه رو آروم کنه دستور داد تمام استانداران نصف درآمدشون رو باید برگردن بیت المال. یه خود جو جامعه آروم شد. عمار میگه که این خبر تو جامعه پیچید و تو مسجد النبی پر بود مردم که درباره این موضوع صحبت میکردن. رفتن مسجد، دیدن اصلا جانش به نشستن. انتهای جلسه یه جمع کوچیکی هست، ابوذر هست، مقداد هست، مولا امیرالمومنین سلام الله علیه هست. من هم جمعیت رو شکافتم رفتم تو اون حلقه‌ای که علی هست نشستم اونجا. میگه که دیدم امیرالمومنین هی سرشو میندازه پایین با انگشتش اینجوری روی این سنگا و خاکای مسجد میکشه. گفتم یا امیرالمومنین خبر داری آقا که عمر گفت که نصف اموالشون رو اینا بدن؟ فرمود بله خبر دارم. یک مکس کردم گفتم آقا خبر داری که چند نفر رو استثناء کرد؟ گفت که همه استانداران من نصف اموالشون رو بدن، یه چند نفر رو استثناء کرد. میگه آقا فرمود بله خبر دارم انوار. میگه من پرسیدم یا امیرالمومنین جز به این استثناها چرا قلفز هست؟ چرا قلفز رو استثنا کرد یا امیرالمومنین؟ اما میگه تا اینو گفتم چشای علی پر اشک شد و شروع کرد از محاسن علی اشک ریختن، سرشو انداخت پایین، یک طرف این برا نگاه کرد، این برا نگاه کرد کسی نباشه، فرمود که امار این تشکر اون ضربه ای بود که با شلاق به پهلوی فاطمه من زد، این جواب و پاداش اون بود. یه بار دیگه هم امیرالمومنین همچین حرفی زده بود، همون جایی که دوباره چشای علی پر اشک شد اما نمیتونست داد بزنه، سرشو گذاشت به دیوار و زار زار گریه میکرد. اسما گفت پرسیدم که امیرالمومنین چرا چنین میکنی؟ گفت اسما تو شستن جنازه فاطمه دیدم کبودی پهلوی او رو. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و الان و اهل کعداهم اجمعین. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. به زهرای مرضیه صلواتی تقدیم بفرمایید.